میگیرم. ما میخوایم امشب راجع به این گفتگو بکنیم
و پیروزی من به نسبت سال گذشته این خواهد بود که من رفتار بهینه تری دارم، یعنی منابعم کمتر شده، آوردم بیشتر شده، کاراتر و اثر بخشتر شدم.
برای اینکه ببندم و تکمیل کنم حرف تو، به خاطر اینکه ما داریم در جبه سال آینده، راجع به سال آینده مبتنی بر سال گذشته صحبت میکنیم، وقتی در از داده صحبت میکنیم، یعنی من سال گذشتم رو دارم، حالا بر اساس اون یک پلن، یک طرح جدیدی میرزم که در سال جدید موفق تر عمل کنم.
به امید خدا. باش، مرسی، متشکرم ازتون. یه خورده ممکنه الان احوالتون روی این موضوع به هم ریخته باشه، قول میدم در ادامه بحثمون روی زمین خواهد بود. عرض به خدمت شما که سوال‌های خوبی آمده از جانب شما، که این سوال‌هاتون رو حتما به موقع مطرح خواهم کرد با حامد عزیز و حتی با آقای دکتر رحمتی که از زیسته ایشون هم استفاده بکنیم و از اندوخته ایشون. اجازه بدید یه خود ببینیم جلوتر، ببینیم چطور شد که دکتر رحمتی از البته موقع دکتر رحمتی نبود، آقای رحمتی اون موقع جلای کرمانشاه کرد. تو چند سالگی کرمانشاه تشریف داشتی؟
هیچ وقت، نه هیچ وقت کرمانشاه نبودم.
فقط هم متولد شدین اونجا؟
بله بله.
یه دونه متولد شدین دوره هم عادت تشریف.
من مادرم یکی از اصلی هست که موتنش کرمانشاه بوده، موتن خودش و پدر مادرش.
خب
به یمن حضور اونها من فقط کرمانشاه دنیا اومدم متاسفانه.
آها، یعنی مادر آمدن پیش اقوام.
بله بله، پلو پدر مادرشون.
آره، پیش پدر مادرشون. بله. به دنیا آوردن. بله. آقای امیر عباس آقای ما رو.
بله.
و بعد هم دوباره برگشتن.
بله.
کرج گوردنشون موقع
کرج کجا؟ من پدر من کارمند بانک بودن.
خب
البته الان بازنشسته هستن و اینو به جرات عرض بکنم که تمامی زندگی من از ابتدا تا به امروز هر آن چیزی که بر سبیل خیر، حسنه و نیکی میتوان بهش اشاره کرد، وامدار این دو بزرگوار هست
عزیزم،
که در حقیقت چیزهایی رو من از کودکی از این دو نفر آموختم. مادر من آموزگار بازنشسته است، پدرم کارمند بانک بوده و خب توی خونه ما من هر موقع که پدر می اومد چیزی که می دیدم دستش کتاب بود و همیشه آره همیشه کتاب میخوند و برای من خیلی مثلا موضوع مهمی بود که چی هست تو این کتاب ها که طرح به طرح و جلد به جلد عوض میشه.
آخه میدونی من خیلی بیگانه نیستم با امر بانک و مثلا فرض بفرمایید که به کارمند بانک الان خودم نیروهای خودم رو دارم در همچین مؤسسه‌ای میبینم، خیلی سخت با خیلی سختی دارم جوششون میدم با کتاب، هرچند معتقدم یکی از دارایی های ارزشمند بشر و یکی از دستافریده های مهم بشر کتابه. و جالبه برام که کارمند بانک مثلا کتاب دست داشته. و تو مثلا تصدیشون چی بود؟ موقع یادتون میاد؟
بله، رئیس شعبه بودن. پدر من 6 ماه کارمند بوده و بعدش رئیس شعبه و 10 سال آخر هم که بازرس ویژه بوده در حقیقت. بله.
و بعد شما عرض به حضورتون که شما در حقیقت به هنوز موندم که شما محل سکونت اصلیتون کجا بود؟ یه دیگه کرمانشاه داریم، توضیح دادم وسط موندم با هوا.
اینو از این جهت اشاره کردم به اسم اینجا کشید که پدر من در اون سالها به عنوان یک کارمند منتقل میشد از شهرستانی به شهرستانی.
درسته.
بله، یعنی اون موقع کامیاران بودن، بعد منتقل شدن به قصر شیرین.
عجب.
از اونجا رفتن اسدآباد همدان، اونجا منتقل شدن به شهر زنجان.
خب
و نهایتاً در تهران شاغل شدن و مایی هم که توی کرج و برگوهردش. این خب. سیری بود که پدر تو محل کاریش داشت.
پس شما در حقیقت باید بگیم که شما در البرز بالیدین، حالا تو موقع کرج
بود. بله، به عبارتی میتوان گفت که این کنه، چون از 14-15 سالی دیگه اونجا بودم. آره.
بسیار خب، قبل 14-15 سالی
که همه شهر به شهر داشتیم
میگشتیم، شهر کوی به کوی میگشتیم. بله. از همون اولش که شما رفتین کرمانشا به دنیا اومدین، بعد دیگه بعد بقیش باید حدث میذاره که تا 14-15 سالگی این اتفاق افتاد. این همه رفت و آمد به هر حال میدونی تا 15 سالگی که برسیم به سن من اسمش رو میگذارم بسامد بلوغ.
بله.
چون در موجی که ما داریم توی موج از کودکی به نوجوانی اونجا بسامد بلوغ 15-16 سالگی که شما استقرار پیدا بکنید در مثلا فرض بفهمید گوهردش. این همه تشتت شهرها، حالا پیوستگی فرهنگی داشتن طبعا، کامیاران با قصر شیرین سرفراز خیلی تفاوت ندارن
بله.
از نظر پیوستار فرهنگی، اما از نظر این الگه هایی که آدم بالاخره پیدا میکنه، چهار تا رفیق پیدا میکنه بعد دوباره بعد مجبور بری یه جای دیگه، بعد یه جای دیگه، بعد یه جای دیگه، اینها اثری در ذهن شما داشت، آفریده‌ای برای شما داشت، آوردی برای الان دکتر رحمتی ما داشت؟
بله، ترس فقدان چیزی که نهادینه بود همیشه، یعنی همیشه
پس از دست دادن،
آره از دست دادن، که به هر حال البته خب یه چیزشون هم خوبه، یه شکلی هم میشه خوبه که به هیچ چیزی شاید توی زندگیم بجز موضوعاتی که به هر حال خط قرمز اخلاقیات ما ایرانی هست، مخصوصا مرد ایرانی، که پدر، مادر، فرزند، همسر و شرف و وطن و دینه، به جز اینو به هیچ چیزی وابستگی ندارم واقعا.
چقدر این من رو منتقل کرد به فرمایش صاحب این ماه امیرالمومنین علیه السلام که فرمود که بگذارهان برید نهج البلاغه و ترجمه علامه شهیدی رو بخونید، مرحوم شهیدی یک نثر مسجعی رو در ترجمه نهج البلاغه به کار بردن، برید بخونیدش، نوشتن هان که بگذارید و بگذرید سبک بار بمانید و به سال برسید. من خیلی یاد این جمله معروف امیرالمومنین انداخت در ابتدای یک خطبه از ایشونه که فرمود که ترحلو، یعنی بشه تابید به سوی گذشتن. اصلا عجب جای بردین های دکتر،
ارادتون
خیلی خوب باش. پیامکاتون رو میخونم، چشم میاد که پیامک بخون، چشم حتما خواهم خوند. الان فکر کنم با کلام بتونیم بریم، اگه اشکال نداشته باشی تغییر فضایی داشته باشیم، جناب رحمتی هم گلوی تازه بکنند و ما نیز. 30,36,37 ثانیه پیام کوتاه ماست، به همین سرعت تقریبا 35-6 دقیقه از ساعت 10 شب 26 اسفند، یعنی سومین ماه از چهارمین فصل از 1403 سال از سالهای هجری خورشیدی گذشت و رفت. معنی و مفهومش اینه که به شدت به لحظه تحول اون انشاءالله داریم نزدیک میشیم. تحویل سال اتفاقی است که عرضی است و لاجرم بر ما اتفاق میفته، اما مهم اینه که روی مدار تحول حرکت بکنیم. دوست عزیزم و برادر بزرگترم جناب آقای هرسان درمیاد بخواهی بگم دکتر، بخواهی بگم دکتر حامد توکلی هنه میذاری و حامد توکلی عزیزم معلم کسب و کار امشب با ماست، یکی از حرفه‌ای ترین فروشندگان سازمانی است که من میشناسم، خودش و همدستگانش، و واقعا در این زمینه هم درس خوب میده، هم مطالب خوب گسترده‌ای داره. و از اون طرف هم جناب دکتر امیرعباس رحمتی که ایشون رو هم آشناییش رو مدیون دکتر مصطفی هستم و ازش تشکر میکنم، در خدمتشون هستیم که کارآفرینن و زندگی عجیب و غریبی داشتن، حداقل تو این 15 ساله شاهد بودین دیگه، مسافر کوچولو و همون شازده کوچولو آنتون سنت اگزوپری انقدر سفر نکرد که آقای رحمتی سفر کرده بود تو 15 ساله. بریم با کلام بشنویم خورده فضامون عوض شه، و فقط این نکته رو به خاطر داشته باشید که اینجا دقیقا شب آفتابی خود شماست.
عطر شب بو که میپیچه تو فضای خونه، رد بوی گل میرقصه تو هوای خونه، بوی عیدی میاره یعنی فصل بهاره، با خودش عشق و امید و رو زمین میکاره، سفره عید دلامون همه رنگ عشقه، کوچه ها تنگ دلا قهره به آشتی تشنه، دیگه فصل بهاره غم و قصه کناره، نقش خنده روی لبها واسمون میاره، بهار امسال مثل هر سال بوی دیگه داره، مثل خاجو و چهل ستون تا نداره، پنجره ها رو با کنید مهمونی بهاره، به هر طرف نگاه کنی گل از زمین میباره، بهار امسال مثل هر سال بوی دیگه داره، مثل کارون و خلیج فارس تو نداره، پنجره ها رو با کنید مهمونی بهاره، به هر طرف نگاه کنی گل از زمین میباره. کنار سفره سو سبز و خوش باشه دلا شیرین بمونه این حال سیب و سرکه کنارت سکه باشه بهارت عطر سنبول و سلامتی باشه تو سال سر بزن به حافظ و ببین چی میشه این فال دل که عاشق نباشه میگیره قد یک خال بوی نوروز میاره میگه فصل بهاره بذر شادی و امید و تو دلت میکنه بهار امسال مثل هر سال بوی دیگه داره مثل خاجو و چهل ستون تا نداره پنجره ها رو وا کنید مهمونی بهاره به هر طرف نگاه کنی گل از زمین میباره بهار امسال مثل هر سال بوی دیگه داره مثل کارون و خلیج فارس تو نداره پنجره ها رو وا کنید مهمونی بهاره به هر طرف نگاه کنی گل از زمین میباره
حرف دوستان بانکی شد. خیلی خدا قوت میگم به همشون، به رفقای خودم و هم‌قطاعی خودم در سیستم مالی کشور، چون باور کنید یا نه بعضا حتی تا بامداد 29 منزل نمیرن، تا مخصوصا دوستانی که در خزانه‌داری مملکت کار میکنند و باید حسابها کاملا پانتاژ بشود بدون مغایرت باشد، و این هر چقدر وسعت پیدا میکنه کار سخت‌تر میشه. و من بارها مزیدم این در مثلا در شعبه موندن رو تا صبح مثلا 29 وقتی مغایرت پیدا میشد این اتفاق افتاده. به همتون خدا قوت میگم رفقا، به همه کسایی که واقعا الان دارن بدو بدو میکنن که به نقطه پایان برسونند و به صحت و سلامتی این کار رو انجام بدن. بسیار خوب. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. 2265-25-25 هم نمره تلفن ماست. داریم راجع به تدوین استراتژی نوین بازاری برای سال آینده گفتگو میکنیم با حامد عزیزم، حامد توکلی عزیزم، مبتنی بر دستاوردهای سال گذشته، یعنی به قول فاخر حامد با داده های موجود از سال گذشته، یعنی سال 1403. بنابراین از اینجا این ایام خیلی مهم میشن که ما داده های الانمون، هر چیزی که گردآوری میکنیم و گزارش گیری های مالی، مثلا گزارش گیری های تحلیل مشتری که الان دیگه دوستان باید ارائه کنن آهسته آهسته، اینها پله های سال آینده ما خواهند بود و در اتاق تدوین راهبردها به کار ما خواهند بود. از اون طرف هم که خدمت های دکتر امیرعباس رحمتی عزیزم هستم، حالا یه چیزی بدی من یک گام دیگه با دکتر رحمتی جلو میرم و بعد به تو برخواهم گشت با پله هایی که برامون ترسیم کردی و دقیقاً گام به گام با تو جلو خواهم رفت. بسیار خوب دکتر رحمتی عزیزم، این ترس از دست دادن را از شما شنیدم و به گمانم هم برای شما این بازخورد منه ها به عنوان یه مربی، گاهی برای شما کارکرد مثبت داشته همونطوری که فرمودیم که پیوست نداشته باشم جز با وطن، با شرف، با دین، با خانواده، با همسر، با فرزند و آنچه که بنیان اصلی من است و شالودی اصلی ساخت و ارزش هامه. و دیگر این که خب به هر حال آدم هم قطارین داره، هم کارانی داره، هم دستگانی داره، هم بازیایی داره، هم کلاسیهایی داره، هم مدرسه و هم محلی های، همه اینها خب به هر حال از دست دادنشون تکه هایی از خاطرات آدمی که جاها جا میمونه و بعضا دردآوره. تا 15 سالگی این اتفاق میفته. از 15 سالگی تا 20 سالگی شما در گوهردش چه اتفاقی میفته که شما میرید دانشگاه؟
بله، عرضم خدمت که به عنوان کسی که من این مطلبی رو که اشاره کردم خدمتون در مورد شاید جو خانه پدری، این بود که درس خواندن برای من یک تکلیف نبود، بیشتر یک عشق بود. یعنی دلم میخواست. آره واقعا اینطوری
دوست داشتیم.
آره واقعا دلم میخواست که
شما پتک فامیل بودین.
نه، من پتکای خیلی بزرگتری رو سرم بود.
شما پتک چندم حساب میشدین مثلا؟
شاید پتک پنجم مثلا.
آها، پس دیگه شما چیز نبودین، پایبر نبودین تو پتک بودن. پتک تمام داشتیم شما.
داشتیم واقعا. آره.
و اینی که ولی شما دوست داشتین درس خوندن؟
دوست داشتم، با اینکه حالا اینو دیگه باید اینجا اعتراف بکنم، من تو کل دوران تحصیلیم هیچ وقت شبا درس نخوندم.
شبا خوابیدین مثلا؟
آره، من قشنگ پای تلویزیون خدا رحمت کنه.
خب بچهای عزیزم با تعجب اینکه
قسمت بعد از این
بعد از این لالا دیگه خداحافظ شب بخیر.
خدا بیامرزه های بهرام شفیع رو تو سالهای ورزش و مردم. آره تنها برنامه‌ای بود که یا مثلا مسابقه علمی خدا بیامرزه های باقی.
آره
آره عشقای اون سالهای کودکی و همیشه هم شاکی بودن پدر که آقا تو بس کی درس میخونی؟
چرا کتاب دستت نمیاد؟
آره چرا اصلا کتاب تو انقدر نوئه؟
این اصلا گفتگوی همواره همه پدرها و مادرها در همه اعصار تاریخ هم. مطمئنم که مثلا رومیان باستان هم داشتن، چرا مثلا پاپیروس دستت نمیاد؟
آره و مثلا بعضی وقتا پدرت پیشنهاد میکرد میگه اگه درس دوست نداری میتونم اینجای صحبت کنم بری شاگردی کنی مثلا.
من همین حرفو به سرت میذارم.
آره
خب
ولی خب نمیدونم حالا به هر دلیلی شاید لطف پروردگار از کسایی بودم که من سر کلاس میاموختم اون چیزی که استادام میگفتن و به قول پدرم نخوانده ملا بودم به عبارتی.
این نخوانده ملا بودن جدی بهتون میگفتن؟
آره چون میومد مدرسه میگه آقا این درس نمیخونه، بعد معلم ها گفتن خب آقا این به هر حال نمایش بالاست ما چیکار با تو کنیم؟
نمیخونه نخونه.
آره جای تعجب بود واسش همیشه. برای همین بله اون دوره دبیرستان بود، دوره‌ای که توی گوهردشت سپری شد.
مدرسه خاص میرفتین دکتر؟
نه مدرسه دولتی
معمولی.
بار دولتی معمولی بود و یادش بخیر همه اون عزیزانی که اون سالها زحمت ما رو کشیدن و اونهایی که رفتن رو خدا درجاتشون رو در بهشت افزون کند و آنهایی که هستند دستبوس و وامدارشون هستم. هر جایی که ببینم کماکان زانوی شاگردی در محضرشون به زمین میساییم و کوچیک همشون هستیم. ولی دبیرستان دولتی بود، ولی شهید مطهری چهارراه رودکی خیابان 13
و تو از این دبیرستان معمولی در حقیقت روال عادی شما به کدام دانشگاه رفتین؟
من در حقیقت بازم اونجا چند تا موضوع عجیب اتفاق افتاد دیگه. به خاطر سبقه خانوادگی من کلاس سوم ابتدایی کتابی رو از کتابخونه پدر برداشتم به نام خواجه تاجدار،
خب
ژان گوره و ترجمه مرحوم ذبیح الله منصور.
خب آره ذبیح الله منصور داستان داره باش دیگه که خیلی از قصه ها مثلا ژان گوره مثلا آیا هست آیا نیست، حالا قصه
اصلا ژان گوره وجود داره یا نه؟ بله من اینو شنیدم. ولی اگر همه این روایت ها رو ما قسمتش رو در نظر بگیریم که وجود نداره، نسل من از ذبیح الله منصوری خیلی آموخته. علاقه ما به علقه ما به کتاب، به کتابخوانی، به پیگیری، من از طرف خودم
آره من قبول دارم.
بله ایزاک آسیموف و ذبیح الله منصوری ما بهشون وام ده.
ایزاک آسیموف که اصلا کلا ما همه تصور همه ژول ورن بازیایی که ما در میازیم مال بله. آسیموف بوده در حقیقت. مال مرد خورشیدی ایزاک آسیموف بوده مثلا، مرد رباتی ایزاک آسیموف بوده مثلا.
با اون سوالا من آره تاریخ رو با اون شروع کردم. آره عجیب شیفته شدم، علاقه من شدم. شاید در انتهای سالای دبیرستان واقعا کتابی تو حوزه تاریخ نبود که نخوانده باشم.
واقعا
نمانده بود. آره سیاسی و تاریخ معاصر و تاریخ پیشینه هر آن چیزی که موجود بود در بازار. برای همین سال سوم دبیرستان من دانشگاه آزاد اسلامی رشته کارشناسی تاریخ امتحان دادم و قبول شدم.
عجب. همون سالی که میشد یک سال نگهداری؟
میشد یک سال نگهداری. آره و یه چیزی که برای خودم خیلی عجیب بود این بود که من روانشناسیش وقت نخونده بودم تو اون همین سالها، ولی 78% روانشناسی رو صحیح زده بودم. اونم یادمه که موقع آزمون در حقیقت هر سوال رو فکر میکردم، استنباط میکردم، گفتم خب جواب صحیح چیه؟ جواب صحیح اینه. و جالب اینه که طراح سوالم الازار با من همقی
بود. نظر شما دانشمندان روانشناسی همین بوده مثلا.
بله رفتم این سال مرخصی گرفتم و که برم دیپلم بگیرم. سال چهارم در حقیقت اولین سالی بود که کنکور دو مرحله ای شد.
درست.
آره. من مهندسی متالورژی قبول شدم دانشگاه اصفهان.
خب
آره. و از این ور هم مهندسی معدن قبول شدم دانشگاه آزاد.
و شما کارشناسی تاریخ رو هم در جیب داشتین؟
اونم تو جیبم بود. آره. ولی یه اتفاق عجیبی افتاد تو اون سال، سال سوم. یه مستأجری ما داشتیم که حالا هنوزم هستن و به نظرم خیلی وقت ازش بیخبرم ولی فکر کنم هنوز فعاله. عاشق سینما شدم.
نه بابا
عجیبم غریبا.
الان داریم یه جایی میبریم قصه رو که من دیگه یواش یواش دارم گیج. خب
و به پدر گفتم که میخوام برم سینما بخونم.
واکنش پدر؟
من نمیرم. پدر گفت که خیر از این خبرا نیست.
شما تشریف می‌برید متالوژی اصفهان خود کنارش بله. سینما رو هم بخون.
بله و منم در یه اقدام انتحاری رفتم و دفترچه آماده به خدمت گرفتم و
نه بابا.
آره. رفتم سربازی.
بعد اون موقع اون سالایی بود که اگه قبول می‌شدی نمی‌رفتی، مثلا یه سال نباید کنکور می‌دادی.
اصلا جزء گناهایی بود که هنوز هم میشه اونو نبخشود.
خلاصش بخواد الان شما هم به لیست حامد توکلی اضافه شد. حامد دو بار تو دکترا انصراف داده. بعد مثلا الان شما باش.
بله شدیم سرباز ژاندارمری.
الان داریم راجع به سال چند حرف میزنیم؟
الان رسیدیم به سال 69.
یعنی جدی جدی رها کردین دانشگاه رو چون پدر گفت از این خبرا نیست سینما؟
آره دیگه واقعا سینما دوست داشتم بخونم. و جالب سینما... اینه که تو اون دوره هر آن چیزی که دوره کارشناسی کارگردانی تدریس میشد به نام کتاب‌های مرجع من خونده بودم و فیلمنامه می‌نوشتم واقعا.
خب داره همینطوری بس جالب تر میشه. وایسی من از همینجا که فلان شما برین ژاندارمری فلان یه دو دقیقه ژاندارمری تشریف داشته باشیم من یه خورده با حامد حرف بزنم به بازار روز برگردیم. میدونین چرا این قصه برام جالبه؟ چون مثلا من 450 شدم بعد رفتم سوال سینی جلو فلسفه و حکمت زدم به بابام گفتم که ببین من تصور کردم دانشگاه تهران قبول شدم. گفت چقدر خوب، پس برو مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد قبول شدی. بعد من نرفتم دفترچه آماده به خدمت بگیرم واسه بخوام، من مثل بچه‌های خوب رفتم مدیریت صنعت، راضی ام الان چون همه آنچه که دارم به قول فرمایش شما الان از هم مدیریت است. ولی بذار برمیگردم به شما، برمیگردم حتما به این قصه جذاب شد در پیچ جذاب داستانی. حامد عزیزم بابت دستبندی گفتگو کردن ازت خیلی متشکرم. من دانستم که الان ما استراتژی، کلمه استراتژی رو و کلمه نوین رو و کلمه دوتا کلمه دیگه هم به همون دادی که من نوشتمشون، بازاریابی که جذاب سازی بود و در پایان اون قصه آخرش یادم رفته بود، این سم چطا نوشتم چهارمش چی بود؟
کل عبارت
رو به یک جا که ما تعریف کردی من اینا رو در ذهن دارم الان. خب در مرحله دو تو گفتی پایه های علمی ما رو در این زمینه قوی میکنی. چطور میخوای پایه های علمی در این زمینه قوی بکنی و همچنان پای بحث روی زمین نگه داری؟
بله، ما سه گام داریم. گام وسطمون که الان میخوایم راجبش گفتگو بکنیم گام کوتاه‌تریه ولی خیلی کارسازه، چون قراره که جاپامون رو سفت کنه، چون میخوایم چیزی برای خودمون بنویسیم تدوین کنیم برای سال آینده که باید مبتنی بر علم باشه، ولی خب علم کاربردی میخوایم راجبش گفتگو بکنیم. ببینید علم بازاریابی همیشه وجود داشته، اون چیزی که فرنگی ها به قول شما ها بهش میگن مارکتینگ. اجازه بدید من اینجا باید مارکتینگ صداش کنم.
شما مارکتینگ صداش کنم، من چند تا زبده جلو مارکتینگ
دید دست. یه دوره ای آقای فیلیپ کاتلر میاد و این علم رو سر و سامون میده و جمع و جور میکنه و میشه منبع اصلی علم بازاریابی. پس بدونیم آقای کاتلر منبع، یعنی پدر علم بازاریابی در حقیقت.
درست.
ایشون 5 ورژن به کتابش میزنه، نسل اول، نسل دوم، سوم، الا پنجم. پس 5 نسل بازاریابی ما داریم بعد از کتاب اصلیشون. خود این چی نشون میده؟ نشون میده که فضای کسب و کار، خصوصاً فضای بازاریابی و مارکتینگ، فضای پویاست. یعنی چه؟ یعنی که من نمیتونم یه چیزی پیرارسال تدوین کرده باشم فکر کنم امسال کار میکنه. اون کسی که منبع داده خودش داره تغییر درش ایجاد میکنه، نه اینکه از بنیان.
یعنی پیوسته با زمان حرکتش میده.
بله خب. بله، زنده نگهش میداره در حقیقت. میگه آقا اصول من سر جاشه، 70-80% اصولم هم سر جاشه، ممکنه 20-30% جابجا بشه. همون اصول معنای امروزش اینه، 2 سال دیگه هم فرق میکنه، 3 سال دیگه هم فرق میکنه. این نکته اول. پس این برای اینکه ما میخوایم سال جدید رو متغیر نسبت به سال گذشته اعمال بکنیم، این دلیلشه. من دلیل علمیشو آوردم.
دلیل علمی اینه رفقا. الان اگه بخوام به فهمیده خودم رو از حرف حامد بگم، میگن اگر امسال قرار یه داستانی رو تعریف بکنی، داستان قطعا با سال گذشته متفاوته، چون قطعا سالی که به اون ورود خواهیم کرد متغیرهایی خواهد داشت که با سال پیشین متفاوت خواهد بود.
بله، خب دقیقاً. من از نسل اول تا سوم این کتاب‌ها کاری ندارم، میخوام نسل چهارم و پنجمش رو به عنوان حلقه میانی بگم که بگیم آقا اصلا امروز کجا وایسادیم، امروز روند بازار چیه که من میخوام یه چیزی تدوین کنم دیگه. در نسل چهارم ایشون چی میگه؟ میگه که آقا که گذشته این عصر، برای ما بر همه دنیا گذشته. میگه آقا عصر دیجیتال داره شروع میشه، کسب و کارها بشتابید، فضا رو ببرید سمت این که تعامل رو دو سویه کنید با مخاطبتون. چرا؟ چون مخاطب در سوشال و در رسانه، یعنی در رسانه‌های اجتماعی و در سایر رسانه‌ها صاحب قدرت شده، میتواند قدرت اعمال بکنه،
تاثیرگذاری داره دیگه
به شدت. اگه خاطرتون باشه تا مثلا پیرار سال، تا دو سه سال پیش، خیلی از برندها، خیلی از شرکتها حتی تو کشور ما جایزه میدادن که شما براشون محتوا تولید کنی، مثلا استوری کنی، پست کنی و غیره، که بهش یو جی سی میگیم تو فضای بازاریابی. داره راجع به این گفتگو میکنه، کلا میگه فضا رو دوسویه کن، از ابزارهای دیجیتال استفاده کن و چه و چه، که این نسل عبور کرده. البته ما در ایران داریم کسب و کارهایی که هنوز پا به این عرصه نذاشتن و باید سریعتر از دیگران بذارن و ردشن. شما امکان نداره بتونی تو نسل پنجم وارد بشی و این نسل چهارم اجرا نکرده باشی،
یعنی تجربه نسل چهارم رو داشته باشی وارد نسل پنجم
و ابزارش رو داشته باشی، ابزار رو باید داشته باشی، تولید کرده باشی، بلوغ سازمانیت هم تو نسل چهارم شکل گرفته باشه که بتونی نسل پنجم رو احیا کنی. این گذشته. ما در مورد نسل پنجم می‌خوایم صحبت کنیم. تو نسل پنجم چی میگه آیه فیلیپ کاتلر؟ میگه که آقا ما تو عصری داریم وارد میشیم که مخاطب، مشتری ما، انقدر براش توقع ایجاد شده که دیگه اون چیزی که به عنوان ارزش در گذشته بهش ارائه میکردی براش مورد پسند نیست. میگه که آقا اون چیزی که به همسایه من میدی، به برادرم میدی، به درد من نمیخوره. قدیم اینطوری نبود، شما یه کالا تولید میکردی برای کشور و همه میذاشتن رو چششون، دیگه الان اون شکلی نیست. خود کالا، نحوه قیمت گذاری، نحوه ارزش، خدمات پس از فروش، مدل پروموشن ها و اون ترغیب کننده هایی که داریم به مشتری میدیم، نفر به نفر متفاوته. آقای کاتلر سال 2021 میگه که ابزارهایی خواهد آمد که شما بتوانید به ازای هر شخص یا حداقل هر گروه کوچکی از اشخاص محصول متفاوتی ارائه بدید.
و چقدر این کارو سخت میکنه. یعنی تو دیگه اینجوری نیست که یک شرکت پیشتاز وجود داشته باشه در عرضه یک محصول. من اینطوری میفهممش دیگه، اینطوری نیست که بگیم فلان ویژن یا فلان نشان تجاری یا فلان برند این دیگه پیشتاز شد و حالا مثلا انقدر سلایق متغیر خواهند شد و دستگان متعدد به وجود خواهند اومد که شرکت ها در قاپیدن اینها دارن با هم تلاش میکنن، در ربودن اینها از همدیگه دارن تلاش
میکنن. اصلا شرکت موفق تا دو سال آینده تو کشور ما، کمان که الان خارج از ایران اتفاق افتاده، شرکتی است که روی هوش مصنوعی، روی ابزارهایی که میتواند مثل اتوماسیون ها مخاطب رو بشناسه، بهش ارائه بده، خوب پیگیری بکنه، سرمایه گذاری بکنه و شخص به شخص بتونه ارزش متفاوت بهش بده. خیلی هم ساده است. امروز مثلا ما چت بات ها رو داریم دیگه، تو وبسایت ها شما تشریف میبرید، آدم اونور نیست ولی یه نفر داره بر مبنای هوش مصنوعی با شما مذاکره میکنه و شما رو به فروش میرسونه. یا اینکه رضایتت در نهایت وقتی شما یک مشتری شاکی هستید جلب میکنه و موضوع تمام میشه. حالا نکته اینه که آیا رضایت من مثل رضایت شما جلب میشه؟ نه، درجه سختی ما متفاوته. شخصیت من برخورد شما بگی آقا من جلوی مثلا همسرم زایه شدم اینو خریدم، هر چیزی متفاوته دیگه. اون متناسب یه آدم متناسب با شما این کارو میکنه. تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که قدیم اگه می‌خواستیم این ارائه بدیم با مثلا 2000 نفر تو کال سنتر ما کار می‌کردن. امروز اینجوری نیست، با 3 نفر 5 نفر اون کار اون 2000 نفر رو به عنوان پشتیبان انجام میدن و داره هوش مصنوعی این کارو انجام میده. البته که قاعدتاً به اندازه شخص و نفر احتمالاً در حال حاضر کاربرد نداره و باهوش نیست، ولی 60 70 درصد 80 درصد داره جواب میده،
ناره داره پاسخ
میده و اون 20 درصد با توجه به منافعی که تولید می‌کنه تو کسر هزینه‌های ما می‌صرفه برام. ما چی گفتیم پس الان؟ ما اومدیم تعریف موضوع امشب رو گفتیم که بسیار مهم بود.
بله.
به لحاظ آکادمیک گفتیم روند اصلا چی، در مورد نووین که داریم صحبت میکنیم الان به چه شکل هستش، و تو بخش سوم میریم سراغ این که چه باید بکنیم.
پس بخش سوم ما طلبمون فعلا تا که 70-80 درصد تازه گفتگوهای تو تشکیل خواهد داد. نزدیک به ساعت 11 شبیم و آهسته آهسته باید بریم به سمت زنگ فارسیمون. 939-4725 نوشتن آهنگ با کلام پخش کردن، خیلی زیبا بود. اسم آهنگ و خواننده بفرمایید لطفا، زحمت بکشید اسم خواننده و آهنگ رو لطف کنید بچه‌ها من بگین. دوستان زحمت کشیدن پرسیدن از شما، بعد به خدمت شما که الان خیلی از دارم داستان میبینم از بحث مناطق نفخیز نگاه میکنم پیامکاتون رو اونجایی که میتونم انعکاس بدم رو قطعا انعکاس خواهم داد. بریم الان شب چراغ رو سری بشنویم، بعد از شب